بازار متشکل ارز ایران معاملات نماد دلار کار خود را با نرخ 26506 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 26395 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 26391 تومان به ازای هر دلار را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد در روز معاملاتی یک شنبه نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 31038 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 31069 تومان رسید. به این ترتیب اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار نرخ میانگین وزنی 31096 تومان را ثبت کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی، اسکناس دلار در پایین‌ترین نرخ خود با رقم 26312 تومان و در بالاترین نرخ با رقم 26506 تومان معامله شد. همچنین هر یورو در پایین‌ترین نرخ خود به قیمت 31038 تومان و در بالاترین نرخ به قیمت 31195 تومان معامله شد.
وان چای تازه دم که خستگی یه روز کاری رو از تنت بیرون میکنه، مثل یه همنشینی دوستانه که حسابی سر کیف میاردت، مثل یه لبخند مهربون که به دلت میشینه. دلچسب همنشینی ما و شما در عصر اقتصاد.
یه عصر رویایی میخوام که با تو رو بروشم، دلم یه خورده با بشه دوباره خنده روشم.
عصر اقتصاد شنبه تا چهار شنبه ساعت 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
ارادتمندیم بسیار و ممنون که عصر اقتصاد انتخابتونه. لوازم تحریر موضوع برنامه امروزه. به ما بگین کدوم یکی از لوازم تحریر بیشتر دوست دارین میخرین و چرا، و آیا از قیمت و کیفیتش راضی هستید یا خیر. 3036 37 22 65 25 25.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز.
در آستانه اربعین حسینی هستیم و خبر در رابطه با سفر زائران به کشور عراق خب بسیاره. حتما مطلع هستید، اعلام شد که فقط به صورت هوایی مجوز سفر داده خواهد شد. و در همین رابطه حالا جناب آقای حسن خوشخو، مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با ما هستند. در خصوص بلیت پروازهای اربعین دقایقی در کنار ایشون خواهیم بود. سلام آقای خوشخو، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ارادت من. آقای خوشخو، الان فروش بلیت برای اربعین آغاز شده؟
بله آغاز شده فروش بلیت. بله.
از کی؟
تقریبا ببینید، ما یک سری پروازهای برنامه‌ای رو داشتیم که از قبل انجام می‌شد و یک سری از مسافرین در واقع ویزای قبل از اربعین رو گرفته بودن که اون پرواز انجام می‌شد. اما اگر بازه زمانی اربعین رو شما مد نظرتون هست، از امروز در واقع شروع شده.
و قیمت بلیط های قیمت مصوبه یا اینکه خیر بر اساس نظر شرکت های هوایی؟
ببینید، قیمت بلیط امسال بر اساس مصوبه و جلسه ای که ما هفته گذشته با شرکت های هواپیمایی داشتیم، در واقع شرکت های هواپیمایی به صورت داوطلبانه قرار شد که نرخی رو مشخص بکنن و موافقت کردن که بلیط ها رو به صورت دو طرفه به مبلغ 5 میلیون تومان از مبدأ تهران و سایر شهرستان‌ها بجز مشهد ارائه بدن و به یک طرفه رو در واقع یک طرفه رو 3 میلیون و 200 تومان در واقع محاسبه کردن. اما از مبدأ مشهد به لحاظ فاصله بعد مسافتی که وجود داشت دو طرفه رو 6 میلیون تومان و یک طرفه رو 4 میلیون تومان تعیین کرد.
یعنی الان دیگه کف و سقف قیمت نداریم دیگه، هر کی بخواد تشریف ببره با همین قیمت میتونه بلیط تهیه بکنه.
سقف قیمت که همینه، ولی مطمئنن کف رو مشخص نکردن. بله،
یعنی ممکنه از این پایین‌تر هم باشه.
بله بله،
این پس سقف قیمته.
بله بله،
بسیار خوب. خب باید چه داشته هایی رو داشته باشن مسافران برای سفر؟ مثلا تست پی سی آر، آیا اینها ضروریه؟
ببینید، همونجور که شما اشاره کردید امسال صرفا سفرها از طریق هوایی انجام میشه. اعلامی که دولت عراق انجام داد صرفا 60 هزار زائر را امسال میتونن از طریق هوایی پذیرش بکنن و مقرر شد که حتما این افراد بایستی ویزا از طرف سفارت عراق دریافت بکنن، دو دوز واکسن رو حتما بایستی انجام داده باشن و در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده باشه اسم اونها، تست پی سی آر رو لازم دارن و همین و بلیط هواپیما رو که تهیه میکنن و عازم میشن.
واکسن فرق نمیکنه چه واکسنی باشه؟ نه
واکسنی که خود وزارت بهداشت در واقع تایید کرده و تزریق کرده همون رو مورد تایید کرده.
و هر دو نوبت رو باید زده باشن؟
قطعا هر دو نوبت رو باید زده باشن. بله،
پس حتی اگه تست پی سی آر منفی باشه هم بدون کارت واکسن امکان سفر وجود نداره. و این مبلغ 5 میلیون تومان به نظرتون یه ذره زیاد نیست آقای خوشخوب برای مسافرا؟
ببینید، فرودگاه نجف به لحاظ اینکه مدیریت فرودگاه نجف به صورت خصوصی در واقع اداره میشه، یکی تقریبا یکی از گرانترین فرودگاه‌های دنیا و هزینه‌های هندلینگ و هزینه‌های فرودگاهی اون فرودگاه خیلی از فرودگاه‌های دنیا بیشتر است. علاوه بر بخشی از این در واقع هزینه‌هایی که تحمیل میشه به خاطر هزینه‌هایی هستش که در فرودگاه نجف برای شرکت هواپیما ایجاد میشه.
یعنی ما خودمون راه اومدیم تا جایی که میشده، درسته؟
نه، ببینید، قاعده این که شرکت هواپیمایی بخواد در واقع در یک فرودگاهی که میتونه اختیاری در واقع پرواز انجام بشه تابع در واقع نظاماتی هستش که تو اون فرودگاه حاکم هست.
بله، بسیار خوب. پس این قیمت 5 تومان هم بگیم برای تهران دیگه، و حالا دوستان اگه شهرهای دیگه مثلا مشهد بودن، شما فرمودین که بیشتر میشه.
بله بله،
ممکنه بیشتر باشه با توجه به اینکه، و این سقف قیمت مردم از این کمترم شاید حالا به هر حال شما بتونید پیدا کنید. خیلی ممنونم، دیگه سخن خاصی نمیشه گفت، قیمت همینه دیگه، چیکارش میشه کرد. آقای حسن خوشخو، مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه و شرکت های هواپیمایی، از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زنده باشید.
سلامت باشید. موفق باشید.
عصر اقتصاد
در اینجا امید طلوع میکند و پویایی شکوفه میدهد.
آدم میتونه به امید فردا پا توی جاده خطر بذاره، رودخونه وقتی میرسه به دریا که دره ها رو پشت سر بذاره.
عصر اقتصاد، عصر اقتصاد، فرصتی برای باور،
زمانی برای خواستن
و امکانی برای توانستن است.
آقایون خانوما، در بعضی از نوشت افزارها واقعا خوب هستیم، قبول دارین؟ مثلا یه چند سالیه که من میبینم خودکارهای خیلی خوبی تو بازار داریم، احتمالا همه تونم حداقل یه دونه شو همین الان تو خونتون دارین. نه جوهر پس میدن، نه خوش میشن سری، بعد روونم مینویسن، تازه تا اون بالاهای لوله خودکارم کاملا پر از جوهره، یعنی کم فروش اینا ندارن، قیمتش هم مناسبه، طوری که فکر میکنم با هزینه یه خودکار کره‌ای الان میشه دو یا سه تا خودکار خوب ایرانی خرید، که واقعا دم تولید کننده خودمون بابت این تولید خوبش گرم. فقط یکاش در بقیه اقلام لوازم تحریر هم همینطور عمل کنیم، و البته تولید کننده محترم هم بعد از پیدا کردن بازار فروششون همچنان با همین فرمون ادامه بدن، چه بسا پرقدرت تر از قبل، کیفیت نیاد پایین دیگه ایشالله. خیلی ممنونم که با مایید. نوشتن سوالتون کمی بی‌عدالتی درونش داره. هر وسیله‌ای که برای نوشتن، نقاشی کردن، رسم کردن به وجود اومده لازم بوده. با احترام به همه اونها، البته من از پرگار و یک بسته کاغذ آچار خیلی خوشم میاد. احمد رضا میار، من نمیدونم بی‌عدالتیش کجاست. شما هر کدومو دوست داری بگو دیگه، بی‌عدالتی نه، شما 10 تا بگو احمد رضا عزیز. قاسم سلیمانی نوشته که من از پاک کن برای اینکه میشه باش اشتباهات رو پاک کرد. آقای پوریا طالب‌زاده هم نوشتن که آقای امیدی اگه ناراحت نمیشین، آرزم که وست هم صحیحه. وست هم صحیح نیستش و یعنی زبان باید به طور عمودی قرار بگیره. آقای طالب‌زاده هستن از پیشگامان آموزش زبان انگلیسی در کشور، آموزش انگلیسی در 15 دقیقه با پوریا طالب‌زاده. خیلی ممنونم پوریا جان. Thank you. I mean thank you, not thank you. بوری حالا ترم چندی واقعا؟ کدوم مؤسسه میری؟ انقدر اینجا زبان رو، یعنی از اوناست که بره تا فرودگاه مثلا کشور ترکیه برگرده بیاد ایران دیگه کلن زبان فارسی رو خیلی علاقه منده، یعنی کلن معلومه زیاد استفاده خواهد کرد از لغات انگلیسی. چون من دیدم یه پیامک هم فرستاده بود، یه سری لغتایی استفاده کرده بود که اصلا نباید استفاده میکرد اونجا پوریا. حالا من نخوندم پیامشو. پوریا جان شما که اینقدر استادی عزیزم، دقت کن اون لغتی که اونجا استفاده کردی کاربردش اونجا نیست، کاربردش جای دیگه است. حالا من که الان دستم بسته است نمیتونم مثل تو بگم همه چیه که دکترم از آقا پوریا فقط نمیدونم. خیلی پای رادیو هستی ها، ما خیلی خوشحالیم البته شنوندیم از شما داریم. تو یه ذره به مریضان برست دیگه، الان همش پای رادیو. خیلی خوبه داری میشنوی، ولی نگرانم حواست یهو پرت بشه. شما که پزشکم هستی میتونه به هر حال از این جهت یه مقدار نگران کننده باشه، به کار مردم نرسی. ساعت شد 24 دقیقه و اینجا عصر اقتصاده. بریم سراغ بخش چهره ها و امروز گفتگو با یک هنرمند بسیار دوست داشتنی، بازیگر، کمدین، متولد 1332 که در آثار فوق‌العاده ای نقش آفرینی کردن. مطمئنم همتون کلی خاطره دارید با جناب آقای حسن اکلیلی. سلام عرض میکنم استاد، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. برنامه قشنگ و شنیدنی است به اقتصاد.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما را قبول کردید. جناب اکلیلی، تهران هستید یا اصفهان؟
اصفهان را
دو. بابا خیلی هم عالی. اصفهان چه خبر آقا؟ زاینده رود آب داره ایشالله؟
نه متاسفانه آب نداره و امیدمون اینه که به هر جهت مهربانی مسئولین شامل حالمون بشه و قطعا در سال جاری ما در واقع آب رو به صورت ساری و جاری در زاینده رود داشته باشه
ایشالله. یکی از نماینده هاتون فکر کنم گفته بود این آب اصلا مهریه برخی از بانوان اصفهانی آب باید بدن به ما به هر حال. شنیدی؟
دقیقاً فکر میکنم که به نوعی در صورت تقسیم ها همیشه و همه وقت نوشته در تاریخ ریشه دارد و ثبت شده که اصفهان باید حتما این آبش جاری باشه. مخصوصاً گاوخونی اصفهان بسیار آتش داره و بسیار نیاز داره به این که انشاءالله این آب جاری بشه. همه امید ما به اینه که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. همه ما باید همت کنیم چون زاینده رود مال اصفهان نیست، مال ایرانه و اگر ایران قراره که عضو بده به اصفهان، اصفهانی در واقع خیلی به چشم میاد که با زاینده رودش باشه.
تمام تمام دیگه، از این بهتر واقعا در رابطه با این موضوع نمیشد صحبت کرد. آقای اکلیلی این روزا مشغول چه کاری هستین؟
والا حقیقتش داریم پیش تولید یک سریالی بود که سالیان سال 30 سال پیش شما قسمت اولش رو دیدید و 20 سال پیش قسمت دومش، حالا سوم قسمت سریال گرفتار رو در واقع داریم پیش تولید میکنیم اگر
گرفتار.
خدا بخواد در سریالیست که حالا بچه ها رو ما البته در سن 23 سالگی داریم میبینیم، 9 تا خواهر برادری که در واقع سر کله هم میزنن زندگی میکنن، هر کدوم یه دید جایی دارن، هر کدوم یه سلیقه‌ای دارن، هر کدوم به یک شغلی در واقع گماشته شدن، همه آماده ازدواج و اشتغال و نیاز به مسکن و در واقع یه
قصه تماشاییه
انشاءالله. آره داره تحبایی.
فکر میکنین از چه زمانی کار شروع بشه فیلم برداریش؟
والا حقیقتش ما چند روزیست که آماده شدیم برای تولید. ما تا به هر جهت خود شما میدونی بروکراسی اومده شد و نگارش و گفت و شنودهایی که معمولا متداوله یه مقدار دست و پاگیره، ولی اتفاق فکر کنم آماده است اگر عمری باشه و این کرونای لعنتی هم دست از سر ما و هموطن و تمام بشریت برداره، ما انشاءالله بتونیم که به سلامتی یواش یواش آماده بشیم برای کلیپ زدن.
کارگردان خود شما هستین؟
والا کارگردان قطعی نشده، ولی خب از ذریه خود ما هستن. تولید به هر جهت بومیه و قراره که با یه استحال خیلی خوبی انشاءالله ارائه بشه در سطح ملی.
بسیار هم عالی. آقای اکلیلی چی شد که بازیگر شدین؟ از تئاتر شروع کردین دیگه درسته؟
بله.
تئاتر در اصفهان و این شغل بله. اول شما هم بود بازیگری یعنی که نه پیشترش راه درآمد دیگه‌ای داشتین؟
من حقیقتش تحصیلاتمو در تهران انجام دادم.
خب
و در تهران تو محله‌های به قول معروف غرب تهران خیام هاشمی سلسبیل اون هول و هوش در جهت زندگی میکرده. من تحصیلاتم ابتدای متوسطه رو تهران بودم، ولی اصفهان مدام اومده شده. خب زارگاه هم اصفهان بود و اولین نمایش هم فکر میکنم که 18 ساله بودم که در 25 شهری الان 17 شهری بر میگم این داره 17 شهری بر اصفهان بود و موقع من اجرامو بردم بالا. بعد من تئاتر رو اساسا شروع کردم و بعد رفتم خدمت نظام وظیفه، اونم در زمان ماضی و مسئولیت تئاتر ارتش رو به عهده داشتم.
عجب.
و بعد از اتمام سربازی اومدم عملا اصفهان و به صورت حرفه‌ای تئاتر رو شروع کردم.
از هیچ وقت شغل دیگه‌ای نداشتید؟ همش در زمین هنر بوده؟
اصفهان بعد سینما تئاتر حافظ رو اندازی کردیم و به صورت حرفه‌ای، ولی خب چرا مشاغل دیگه، خب دو مهندسی ساختمان کردم، کارهای خیلی زیادی کردم. آها. ولی به طور کلی شیفته این حرکت بودم و خب در تئاتر خیلی کار کردم، در تلویزیون مدتی شیوه های مختلف، حالا مجری باشم در برنامه های داخلی و نمیدونم برو مرزی و تعداد زیادی هم و مهمتر از همه مثلا سریال بوده 20 سریال من کار کردم در اصفهان، بیشترش رو خیلی هاشم که خب بازیگردم سریال های ملی رو رفتم، ولی اساسا حرف اولیه و آخرم تئاتر بوده و اونم تئاتر از نوع ایرونی و تازه کمدی انتقادی اگر مکتبش در اصفهان هست و در واقع شیبش رو اینجا پایه‌گذاری کردن. من هم بیشتر در واقع روی کردم به این نوع نمایش.
اولین درآمدتون یادتون میاد چقدر؟ اولین دستمزدی که شما گرفتین از تئاتر چه سالی بود؟
17
تومن. 17 تا تومانی.
بله.
چه سالی؟
فکر می‌کنم 49 بوده. بله.
و چی کارش کردین آقای اکلیلی؟
هیچی، رفتم یه شلوار خریدم به 7 تومن و بقیه‌اش
پس انداز کردیم بقیه‌اشو. چقدر عالی. اتفاقا می‌خواستم بپرسم اهل پس انداز سرمایه‌گذاری هستین؟ چون خب اصفهان معروفن به اینکه مقتصدن.
بله.
نمیدونم اصلا این معروف بودن درسته واقعا هم اینطوری هستن؟
بسیار دوراندیش، انسان‌های بسیار حسابگر و دانسته برنامه‌ریزی میکنن که نیاز نداشته باشن، دست نیاز به طرف کسی دراز نکنن. این ویژگی رو دارن کار آمدن. اصل ما
بله.
من دیگه برای خودم یه سیرم حد شدم، هر نوجوانی در زمان ما چندین هنر داشت، خطات خوب مینوشت، خوب نقاشی میکرد، یکبوری میکرد، کارگری میکرد، بنایی میکرد، کارهای فنی میکرد.
یعنی خانواده بچه ها رو میبردن توی این فضا که
بله نه اصلا در اصفهان با بود که بچه به محض اینکه یک کمی رشد میکنه به خونه همسایه میسپردن که به شاگردی قبولش بکنه.
عجب.
و بعد یه تشکچه خیلی خوشگلی رو مادر درست میکرد، میگفت برو خونه همسایه‌مون. و خب اعتماد هم داشتن به اون خانم همسایه، میگفتن شما استاد ایشونی.
الان دیگه اینجوری نیست آقای اکلیلی؟
نه دیگه، نه برگشته. الان همه به قول خودمون نازلی ببه و حالا باید همه چی براشون آماده باشه و
درکات
ویژه به در مادر دست به سینه آمادن که بچه چی میخواد براش تهیه کنن. ما با زاجرات، من یه موقع فیلم ساختم یادمه که 3 ماه تابستون رو رفتم تقریبا میشه عملگی، ولی کارگر گچبری که بتونم فیلم بخرم و بعد فیلم بسازم. یعنی دونه 3 تومن هر حلقه فیلم سوپر 8 بود، من این رو میرفتم با بدبختی میخریدم و بعدم میدادیم آلمان چاپ میشد. و خیلی روزای ولی خب خیلی لذت بخش بود که در سنج خودمون بود که کار میکردیم. آخه کسی که نمیمد در ما پول بده که در ازاش بریم هنرمند بشیم یه کلاس ببینیم، اصلا این چیزا نبود. ما رو تکبیر هم میکردم.
پس اینکه الان بعضیا فکر میکنن مثلا کارهای هنری فقط حالا به اصطلاح مال بچه پولدار هاست، واقعا اگه علاقه باشه میشه کار کرد و در این زمینه هزینه کرد و به هر حال یه زمانی حتما به درآمد هم رسید.
نه قطعا میشود اگر هدف من باشیم. الان بزرگان هنر در واقع هنرهای نگارگری، نقاشی، نمیدونم قلمزنی، هر کدومش اینو میرید ورود پیدا میکنید و خاطراتشون رو میبینید، بسیار تلاش کردن با تلاش خودشون یک کسایی شدن صاحب نام در سطح بعضی ها جهانی و بعضی ها کشوری.
و برای سرمایه گذاری این روسا اگه قرار باشه کاری انجام بدین آقای اکلیلی کجا رو انتخاب میکنیم؟
من عرضم به خدمتتون اگه قرار باشه فرصتی پیش بیاد باز هم کار هنری رو دوست دارم سرمایه گذاری کنم و به هر جهت روی کردم اینه که اتفاق باید بیفته. هر کاری ما بخوایم بکنیم اعتقاد منه که از طریق فرهنگ و هنر ما میتوانیم آمار نمیدونم طلاق رو بیاریم پایین، آمار اعتیاد رو بیاریم پایین، نمیدونم ازدواج رو مشوقش باشیم، از داره مشاغل مختلف تشویق کنیم. باید این کارها بشه که به نظر من باید هم سرمایه گذاری بشه. اگر من روزی بخوام سرمایه گذاری کنم و وضعی داشته باشم، میام میگم که خب یک کتاب چاپ یه نمیدونم فیلم میسازم، یه مجله تصویری آماده میکنم.
بعد نگران این نیستین که بازگشت سرمایه نداشته باشه؟
نه ببینید، اگر شما کاری رو با دقت بکنید، بعضی موقع شب عید میشه بعضی از مراکز یا مدیر زمین زمین هایی چیزی ندارید به ما بفروشی برای عیدیه مثلا ما بتونیم استفاده بکنیم. یعنی بالاخره وقتی یکی
بازار وجود داره،
امتیاز یا تو کاری رو بلده، مطمئنن مشتری خواهد داشت و قرارش رو زمین نمیمون.
درسته. آقای اکلیلی اشاره کردیم به کمدی انتقادی که در اصفهان رواج داشته، میخوام بدونم که هنوزم ادامه داره؟ چون واقعا ما خودم خیلی خاطرات شیرینی داریم دیگه از این تئاتری که از تلویزیون هم پخش میشد. من یادم میاد بچه بودم میشستیم با ذوق تماشا میکردیم و الان اصلا یه ذوقی دارم، راستش دارم با شما صحبت میکنم، همه این خاطرات داره برای من مرور میشه. همچنان همون تئاتر اجرا میشه در اصفهان؟ قربونتون
عرضم خدمتتون که نه، متاسفانه به دلیل اینکه خب هم کار گرونیه، همین هم اینکه خب کرونا هست و از همه مهمتر ما فکر میکنیم ما یه مقدار نیاز داریم که نازمونو بکشن و خریدار داشته باشه. در واقع کار ما، من الان توی این چند سالی که کار نکردم تعداد زیادی نمایشنامه در این در واقع زمینه طراحی کردم، نوشتم، در ارتباط با هر چیزی که شما بگید، در ارتباط با تضاد بین نسل ها، در ارتباط با نمیدونم وقت، در ارتباط با ازدواج، در ارتباط با طلاق، در ارتباط با نمیدونم دوستی و شناخت و این قضایا، هر چی که بگید من کار کردم، آماده دارم. منتهای مراتب باید حتما یه زمینه فراهم بشه، سرمایه گذاری بشه و من این کارا رو بکنم.
جهاز
کمدی به اون صورت که ما قبلا حتما هر شب در چهارباغ اجرا داشتیم الان نیست به دلیل یه کرونا. دو اینکه من دوست داشتم پایگاهی که دارم متعلق به مردم باشه و ثابت باشه. من دوست ندارم یه تئاتر رو مثلا 20 روز یک ماه دو ماه بگذارم و بعد بگن که خب حالا محلت جا به جا بکن. دارم خواست پایه ثابت، یعنی یک سالونی رو برای ما تعریف بکنن و ما سالیان سال ها نه من نسل بعدی من بیان و این کار انجام بده.
واقعا حق اصفهان هست که هم چیزی داشته باشه دیگه با این سابقه خوش در
هنر به ویژه تئاتر. ما دیر به جنبیم، این سبک و سیاق هم کشورهای همراه و همجوارمون میرن به سبز میرسونن که آقا این سبک کمال ما.
اتفاقا آقای اکتیلی داشتم به این فکر میکنم که بعد از شماها واقعا هنرمندانی الان هستن که در این عرصه فعالیت بکنن، تو پرورش هنرمند. آیا در اصفهان اینقدر موفق بودیم؟
تلاش میکنیم که بر این باور باشیم که یه اتفاقی بیفته و اگر یک همچین اتفاقی نیفته خب خیلی جور و ستم هست به این مکتب، این در واقع سازه کاری و فکر میکنم بشود. کافیه که مهربانی بکنن مسئولین و واقعا دغدغه یک شهری رو با این ویژگی ببینن. واقعا بین‌الملل اگر گز اصفهان شیرین هست و ارزشمنده برای اینکه استادش پای پاتیدش، اگر تئاتر اصفهان تئاتر خوبی خدا رحمت کنه استاد فرهمند، استاد رضا ارحم‌فرد رو،
بله،
و هنرمندانی که الان در واقع خیلیشون در حیات هستن، اینا انسانهای بزرگی بودن، کارهای خیلی خوبی میکردن. من تئاتر خودم یادمه که بعضی نمایشام بالای 100,000 بیننده داشته، صورت جلسه‌هاش هست و چه اتفاقای قشنگی که اونجا میفتش. حتی قطعا شما میدونید که من نمایشایی که میگذاشتم هر بار رهانه به کمک به یک بنگاه خیریه این کار انجام میدادم
که
در اصفهان اگر یادتون باشه،
بعد
خیلی کار میشد. یعنی بعد از اینکه اتحاد تموم میشد مردم دو ساعت خندیده بودن، حالا میمدن و به دلشون، به ندای درمانیشون توجه میکردن و کمک قابل توجهی میکردن به بیمارای کلیوی یا ایفان یا بیمارای به خصوص خاص. اینا همه چیزای قشنگی بوده که مال ما بوده است، هست و خواهد بود. من تا الان باید یه نگاه بحث اقتصاد هم هست به شما در برنامه‌تون اقتصادی
بله.
این رو بدونیم که در دنیا تئاتر مهمترین اصل هست. الان تو فرانسه که شما میرید، تو پاریس، آقا شبا خدا میدونه چقدر نمایش دوست دهن هست. خب این رو همه میدونن. وقتی تو یک شهری مثل اصفهان که پایتخت فرهنگی بوده، ما 5 تا 2 تا 3 تا چراغ روشن دائم نداریم، یه دونه تئاتر خیلی خوشگل نداریم.
این درخواست کاملا به جاست از طرف یکی از پیشکسوتان هنر در اصفهان و کشورم که امیدوارم وزیر تازه ارشاد بشنون.
بله.
و مسئولان ارشاد اصفهان، همه اونایی که دستی بر آتش فرهنگ و هنر دارن و هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنن. خاصه مردم قطعا هستش.
بله.
خیلی هممون کیف کردیم دیگه با این خاطرات خوشی که در ذهن داریم. حتما میشه دوباره تکرارش کرد با هنرمندان ارجمند اصفهانی. آقای اکلیلی، خیلی دوست داشتم این گفتگو ادامه پیدا کنه، افسوس که زمان ما به پایان رسید، ولی خب همین رو هم غنیمت میشمارم. لذت بردم.
در واقع صدام رو به گوش مردم شریف و عزیز و مهربان و شنوندگان عزیز رو رسوندم و این در واقع ارتباطه یه خورده رو در واقع دلگرم سر که هستن که در دقیقه
اختیار الان تو سامانه پیامکی ما همینطور مردم دارن ببخشید قربون صدقه شما میرن دیگه، انقدر که دوستتون دارم با این خاطرهای خوش.
مردم ها بوسیدم فدای همگیشون به امید این که روزی تئاتر اصفهان گل کنه و همه شما بیان قدماتونو بذارید رو چشم
جانن،
من و بشینین نمایش ببینین کیف کنین.
عزیزید، خدا نگهدارتون. استاد حسن اکلیلی،
فدای شما، شب بخیر.